السلام علیکم شنونده های محترم، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر خبرهای فرهنگی هفته گذشته، داستان کوتاه به بهانه مقدمه، طرز حفاظت از تابلوها، شعر طنزی، چپ دستی و بحث روانی خلاقیت در کودکان را داریم. اما قبل بر این همه توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
جمعه گذشته اولین اتحادیه صنفی خبرنگاران در ولایت غور ایجاد شد. با گزارش آژانس پژواک، این اتحادیه در حال ایجاد می شود که رسانه ها و خبرنگاران در غور با مشکلات چون تهدید و عدم معلومات از سوی مسئولان محلی مواجهند. لینا خلیلی، معاون اتحادیه صنفی خبرنگاران، می گوید که این اتحادیه با اشتراک تمام رسانه های چاپی، صوتی و تصویری، دولتی و غیر دولتی و خبرنگاران آزاد تشکیل شده و هدف آن حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران است. غلام ربانی هدفمند، مدیر مسئول ماهنامه غیر دولتی شنسب، نیز گفت در حالی که رسانه‌ها بدون کدام حمایت فعالیت می‌نمایند، اما تاکنون به خاطر نشر حقایق به بهانه گوناگون به ارگان‌های مختلف محلی معرفی و تهدید شدند. گفتنی است که صبح روز سه‌شنبه بعد از حمله انتحاری در حوزه دوم امنیت ملی در شهر جلال‌آباد، شماری از خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی ملی لتو کوب گردیده و برایشان دشنام گفته شده است. دروس سال جدید تعلیمی تمام مکاتب سرتاسر کشور به تاریخ 16 حوت سال روان آغاز می‌گردد. در خبرنامه مطبوعاتی که از سوی وزارت معارف به نشر رسیده آمده که امتحانات مشروطی، مزرعتی و لیاقت این مکاتب به تاریخ 5 حوت آغاز و تا 10 روز ادامه داشت. منبع نوشته است که تمام مکاتب دولتی و خصوصی تابع این احکام بوده و ملزم به اجرای آن می‌باشند. این در حالی است که سال گذشته دوره ثانوی به تاریخ 15 حوت و دوره های ابتدایه و متوسطه در دوی حمل 1391 آغاز شده بود. امان‌الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف، به آژانس خبری پژواک گفته که به علت گرمی هوا تصمیم بر آن شد تا دروس تمامی مکاتب سرتاسر کشور همزمان به تاریخ 16 حوت سال روان آغاز گردد. و در جریان سال روان اضافه از 1000 اثر تاریخی مربوط افغانستان از انگلستان به کشور برگردانیده شده است. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی، به خبرنگار آژانس باختر گفت این آثار که شامل 1058 اثر تاریخی مربوط افغانستان بوده و در جریان سال 1391 خورشیدی به همکاری بریتش موزیم از انگلستان به موزیم ملی افغانستان برگردانیده شده که از آن جمله 215 اثر آن سکه های مربوط به دوره کوشانی و متباقیان شامل مجسمه ها و آثار استوبایی می باشد. با گفته مسئولی، یکی از مشکلات فرارراه موزیم ملی را کمبودی افراد مسلکی، محدودیت تشکیلاتی، کمبود سالن های نمایش آثار و دیپوی مورد نیاز تشکیل می دهد.
مناسبت زن و شوهر را دانایان مسائل خانواده مشابه به تاری نازکتر از تار عنکبوت می دانن و نگهداشت از گسستن آن را از وجیبه های الزامی عنوان می کنن. و اما هستند شماری از زنان و مردان که در حین جوانی به این مناسبت با دید خیلی سطحی می نگرن و زمانی که سن هر دو به کهولت و پیری می رسد متوجه می شوند که به جز همین همسر فرد دیگری را در پهلو ندارن و اینجاست که به قدر و منزلت یک دیگر پی می برن، ولو اینکه یکی از جوانب خدای ناخواسته معلول و یا هم مریض باشد. داستان کوتاهی داریم به همین مناسبت با عنوان پیرمرد عاشق که عفیفه ساکب نیازی می خواند.
مرد صبح زود از خانهش خارج شد، در راه با یک موتر تصادم کرد و آسیب دید و آبرانی که رد می شدند و سرعت او را به اولین شفاخانه رساندند. پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند، سپس با او گفتند باید ازت عکس برداری شود تا جای از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشد. پیرمرد غمین شد، گفت عجله دارد و نیاز به عکس برداری نیست. پرستاران از او دلیل عجلهش را پرسیدند. پیرمرد گفت زنم در خانه سالمندان است، هر صبح آنجا می روم و چای صبح را با او می خورم، نمی خواهم دیر شود. پرستار با او گفت خود ما با او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت خیلی متاسفم، او آلزایمر و فکر پریشانی دارد، چیز را متوجه نخواهد شد، حتی مرا هم نمی شناسد. پرستار با حیرت گفت وقتی که نمی داند شما چی کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف چای صبح پیش او می روید؟ پیرمرد با صدای گرفته و آرامی گفت اما من که می دانم او چی کسی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حفاظت و نگهداشت تابلوهای مختلف در منزل و نگرانی از شکست و ریخت و تمیز کردن آن نیز از چالش‌های اعضای فامیل است که تابلوها نسبت به ظروف آسیب پذیرند. سحر لیوال که علاقمند هنر نقاشی است، به سلسله مطالب گذشته در این هفته حفاظت و نگهداری از تابلوهای نقاشی را آموزش می‌دهد.
برای پاک کردن تابلوی روغنی نباید از مواد پاک کننده خانگی مثل آب و صابون استفاده کرد. در هر صورت چنین تابلوی ممکن است ترک های داشته باشد و ممکن است جذب زمینه شود. برای تمیز کردن این گونه آثار از پارچه برای گردگیری نباید استفاده نمود، چرا که گرد به جای جدا شدن از تابلو در آن نفوذ می کند. یکی از روش‌ها برای پاک کردن این گونه تابلوها آن است که ابتدا در فضای خالی پشت تابلو با پارچه تاشده یا هر وسیله دیگر در اندازه مناسب پر شود و روی زمینه محکم قرار گیرد. سپس تابلو را برمیگردانیم، با فشار آوردن با دقت تمام سعی شود لبه شیبدار چوکات پایین تر از شی زیر آن قرار گیرد. سپس تکه نان که تازه و گرم باشد برداشته و قسمت نرم و خمیری آن را جدا کنید و به صورت گلوله کوچک در آورید. سپس آن را روی تابلو بغلطانید. سپس تکه دیگر بردارید و این عمل را تکرار کنید. ابتدا با فشار کم و سپس فشار بیشتری وارد کنید. روش دیگر استفاده از پاکن نرم است، ولی مشکل است که از خود اثر خمیری و چرب بجا میگذارد. از جاروی برقی هم میتوان در این مورد کمک گرفت، به شرطی که با سطح اثر تماس پیدا نکند. برای این کار تابلو را تخت روی زمین بخوابانید و سطح آن را با جاروی برقی تمیز نمایید. با فشار هوا نیز میتوان این عمل را انجام داد. البته این کار باید با دقت صورت گیرد تا گرد و خاک به داخل تابلو نفوذ نکند. البته نقاشی های جدید اگر نوع بستان ها مشخص نیست نباید به این روش محافظت شوند. ترمیم تابلو. تابلوی نقاشی گاه در اثر یک حادثه و یا در اثر گذشت زمان دچار آسیب و صدمه می شود. مرمت چنین آثاری باید توسط متخصصین این فن صورت پذیرد. توضیحاتی که در اینجا آورده می شود تنها برای آگاهی یافتن از موضوع است. در تابلوی صدمه دیده ابتدا باید پشت آن بررسی شود. هر نوع صدمه از قبیل پارگی یا موارد دیگر در بوم یا سوراخ و پارگی در کاغذ یا پیچیدگی و پارگی در مقوا باید ابتدا در حد امکان قبل از مرمت اصلی اثر برطرف شود. نقاشی های روی تخته در ابعاد بزرگ از همان ابتدا باید لایق گذاری شوند. ترک و شکاف های ناصر باید با چسب تمیز شود. شکاف و بریدگی کاغذ را باید با چسباندن کاغذ پذیران با استفاده از پرس یا اتو از بین برد. بهتر است بخش های آسیب دیده یا از بین رفته با رنگ یک دست پوشانده شود که رنگ آن با رنگ اطراف یکسان باشد و از صدمه بیشتر مصون بماند. گاهی اثر نقاشی رنگ روغنی دچار گویا پوپنک زدگی می شود، چنانچه رطوبت محیط کافی باشد و گرد و غبار محیط تغذیه پوپنک ها را میسر کند، این اتفاق رخ می دهد. اغلب پوپنک ها در پشت تابلو ظاهر می شوند و چسب آستری خورده می شود. همین امر روی تابلو نیز ممکن است اتفاق بیفتد و سبب تورم و پوسیدگی شود. این گونه تابلوها در ابتدا باید خشک شوند و سپس توسط خمیر نان پوپنک از روی تابلو جدا شود. سپس با الکل محل تمیز می شود تا باکتریاها نابود شوند. در تابلوهای پاستلی موضوع متفاوت است. قسمت‌های صدمه دیده را باید با صبر و حوصله زیاد ضربه بزنیم. البته با این عمل تابلو چیزی را از دست می دهد. اگر پودر رنگ پاستل به شیشه چسبیده باشد، تنها کاری که می توان انجام داد این است که تابلو با دقت از قاب جدا شود و شیشه را تمیز کرده و یا آن را عوض نماییم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آهنگ‌های فولکلوریک با صدای آوازخوانان محلی با نغمه‌های محلی کیفیت به خصوص خود را دارد. در این بخش از مجله فرهنگی آهنگ مادر بدخشانی را با صدای میر مفتون می‌شنویم و بعد از آن برنامه را ادامه می‌دهیم.
بریانم مادر کی ندارم دیدی گریانم یانگم میگه برای خونه دوستای شیرین اکم دوست میدارم تو مادرم لبلبی دریا روی چی ماننده که مای نو پیدا شوی چی ماننده که مای نو ببینم رو تایه شمالکی بدخشان بیارد بوتا
در این هفته یکی از علاقمندان مجله آزادی با نام نیمه تنزی لنگی پلوی پارچه شعری از طنز پرداز معاصر هارون یوسفی را فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند که گرداننده برنامه مربای مرچ رادیو آزادی جاوید فیضی آن را می خواند.
و کابل خانه ها را چور کردن دکان نانوا را چور کردن، چو حمله بر شفاخانه نمودن، ز الماری دوا را چور کردن. نه تنها شیشه ارسی شکستند، در بیت الخلا را چور کردن. مپرس از سنگ های مرمر ما که حتی سنگ پا را چور کردن. با کرد عین‌الله شلغم نماندن، درختان فدا را چور کردن. شکستن ارسی پسخانه ما، شکستن ارسی پسخانه ما، جوال لوبیا را چور کردن. خر ماما قدوسم را ربودن، بز کاکارزا را چور کردن. هم ساز و سرود ما شکستن، ستیج سینما را چور کردن. در و کلکین و دروازه نماندن، پل ماتوقلا را چور کردن. چپن در جان ملا لوت گردید، چپن در جان ملا لوت گردید، ز مسجد کفش ها را چور کردن. خلاصه این سیاکاران ظالم تمام چیزها را چور کردن. پسانتر من برای تان بگویم، پسانتر من برای تان بگویم، کلانهاشان چیها را چور کردن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد به راستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردند مقبولتر دانستند و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونکاری یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود. این تحقیق علمی را همکارم ژوبین احمدی می خواند.
شماره از ولدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورند، می نویسند و یا سایر کارها را انجام می دهند، خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی بماند. اما شماره از مردم از چپ دستی فرزندان خود نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتری را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان دو دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دست ها قابل مشاهده و تشخیص می شود. در طی دومین سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگری تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در سومین سال زندگی کمتر از سال دوم می شود تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در یک دستی ثابت می ماند. یک نیمکره مغز کنترل یک قسمت بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز قسمت چپ بدن را کنترل می کند. غالبا طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن برتری دارد، بدین معنی که بیشتر از چشم، گوش، دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. افراد نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخش از اندام طرف راست و بخش از اندام های طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرف مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برتری یکی از دست ها بر دیگری بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است و فرهنگ جامعه که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلایل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند، اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهمه از نظر چپ دستی یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دست ها تأکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وای عادت به چپ دستی بکند. پس بهتر است که با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. یک توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دارد و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده، آن پا پای برتر است. کاغذ یا مقوای را به شکل یک لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کرده و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن یک هدف ریزه را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. ساعت دستی را به وای بدهید تا امتحان کند و توجه کنید صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. نخ و سوزن را به وای بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید کدام نیمه تنه طفل شما خوبتر کار می کند.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند، و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داد رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد، و امثال اینها را دلیل می آورند و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال. بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهری انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهمی در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقع برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش مؤثر دارد. یکی از بهترین راه های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده خدا مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com